رادیو مولانا، برنامه 33.
کیمیا خاتون، داستانی از شبستان مولانا. نوشته سعیده قدس. مرد آفاقی. خداوندگار و زرکوب از جلو و بقیه مثل گنجشگان تابستان شاد و پرحرف به دنبال وارد باغچه ییلاقی شدند و از بیخوبون یادشان رفته بود که بخش سخت سفر در پیش است، تا اینکه از دور سایه ستبر و استخوانی پیرمردی را دیدند که با لبخندی کج به تیرک ایوان تکیه داده است. دل همه فرو ریخت. چه باید می کردند با او؟ او که مسبب اصلی همه رسوایی ها، همه درد ها و همه شب زنده‌داری ها بود. او بود که آماج نفرین تک تک اهالی قونیه بود. ببینیدش. چه رندانه و مغرور دست ستون چانه کرده است و مثل شبانی که چشم بر رمه‌ای ره گم کرده دارد، همگان را می پاید. تنها وجه وجودش که خشن نمی نماید، گیسوان سفید و بلند اوست که زیر نور آفتاب چونان حالی گرد صورت سوخته و چرمینش می درخشد. پنداری هزار ساله است یا زال زریست پیرزاده. هیچ صورت خیالی نمی پذیرفت که او روزی کودکی ظریف یا نوجوانی سبز خط بوده است. او بیگمان از ازل به همین گونه رند و زمخت و پیر بوده است. سری با تکبر به نشان سلام جنباند که لابد به رعایت احترام خداوندگار بود. بعد با نگاهی تیز و پرنخوت و گذرا همه را یکی یکی برانداز کرد و در یک لحظه ناگهان لبخند از لبش محو شد. همه متوجه سمت نگاهش شدند و با شگفتی دیدند که چشم از چهره کیمیا خاتون، دختر کرا خاتون، بر نمی گیرد. دل دختر جوان از ترس فرو ریخت. بدتر این که مثل پرندهی که مسحور مار شده باشد، نمی توانست نگاهش را از او برگیرد. چند صدا که بی اختیار فضا را شکسته بودند، دوباره به سرعت در سینه خفه شدند. چشمهای هراسناک از نو به سمت پیر برگشتند که مات بود. کرا خاتون که استرابش حتی از زیر حریر سفید برقع محسوس بود، به سمت دخترش چرخید. تعصب یا غیرتی در کار نبود. او را پیر عجوزی بیش نمی دانست. اما همه افسانه هایی که پیرامون توانایی های وراء طبیعی چشمان این مرد شنیده بود، به یک باره به مغزش هجوم آورده بودند. نمی خواست این نگاه پرمخاطره گلبرگ بشریه کیمیایش را بیش از آن لمس کند. چه به موقع بود صدای مردانه و مطمئن و کمی خشمالود علاءالدین، پسر جوان خداوندگار، که گفت حضرت پدر اگر رخصت دهند خواتین داخل خانه شوند. راه بس دراز و خسته کننده بود. همه به استراحت نیاز دارند. زنها دیگر منتظر اجازه صاحب خانه یا خداوندگار نشدند. مثل رمه گرگ دیده به اولین دری که به اتاقهای کوچک و تاریک روستایی باز می شد هجوم بردند. هیچ کس نمی دانست این عجله به راستی حاصل خستگی است یا به قصد خلاصی از حضور نامطبوع آن آفاقی. حتی وقتی لطیفه خاتون آمد تا میهمانان را بر سر سفره نهار دعوت کند، همه سرمای ایوان و خستگی راه را بهانه کردند و نرفتند. سفره را در آفتاب ایوان پهن کرده بودند و با آنکه خداوندگار خواسته بود پس از ماه‌ها به رسم جمعه شب‌های حرم نهار در میان زن و فرزند و اقوام صرف شود، هیچ کس به دیدار خداوندگار در کنار آن موجود غریب تن نداد. خداوندگار عذر زنان را پذیرفت و کیمیا و کرا خاتون نفسی راحت کشیدند. اما خود خداوندگار سخت غافل از قافله‌ای که به شوق دیدار او آمده بودند و می‌خواستند با او و فقط با او باشند، خرم و خوش در ایوان مشغول گفت و شنودی پرهیجان با پیرمرد بود و دیگران اگرچه همه گوش بودند، چیز زیادی دستگیرشان نمی شد. مراد و مرید با رمز و راز خود حرف می زدند. همه ی روز به همین منوال گذشت و خداوندگار سری به اتاق نزد. زنها همگی نزدیک به گریه بودند. عاقبت بعد از نماز مغرب و ظاهراً به گوش زد غمخواری جسور، قامت عزیز خداوندگار در چارچوب زمخت در اتاق کوچک ظاهر شد. زن و بچه ها زیاد بودند و جا کم. همانجا توی چارچوب در نشست، اما نیمی از حواس و نگاهش همچنان به ایوان بود. دو کودک شیرخواره با او غریبی می کردند، اما حسن حضورشان این بود که خداوندگار خود را به بازی با آنها مشغول می کرد و دیگر فرصتی برای سؤال و جوابهای ناخواسته که به احتمال قوی اول از جانب مامی پیر و شجاع مطرح می شد نمی ماند. تا وقت نماز عشاء خود را به اداهای کودکانه سرگرم کرد و بعد بلند شد و گفت: چون فردا صبح سحر عازم هستید، بهتر است بعد از نماز و شام زودتر بخوابید. در یک کلمه مرخصشان کرده بود. قبل از رفتن هم روی به کرا خاتون کرد و با نگاهی که به زحمت می شد اثری از نظربازی ساعات پیش در آن یافت، گفت: بانو، خانه را آماده کنید. خبری خوش دارم. هفته دیگر به قونیه می آییم تا مراسم عقد پسر بزرگمان چلبی بهاءالدین را به حول قوه الهی برگزار کنیم. همه جور صدا از حلقوم زنها بیرون آمد. از حنجره مامی که سؤالها از ظهر مثل مار توی حلقومش وول می‌خوردند، جیغی تیز و بلند فوران کرد. درست مثل پرنده‌ای که تیر خورده باشد. بیچاره می‌خواست بپرسد با کی؟ خداوندگار نگاهی شیطنت‌بار به او کرد و گفت: مزه‌اش همین است که ندانید. در عوض یک هفته در حرم خوراک مکفی برای نشخار خواهید داشت. من هم به کسی که عروس را درست حدس بزند مژدگانی خواهم داد. پس سؤال نباشد تا هفته دیگر. با این حرف همه سؤال‌ها که بر زبان‌ها گل کرده بودند خشکیدند. روی پاشنه چرخید و رفت و دست‌های دل مستمند کراخاتون که برای نیم نگاهی دراز بودند خالی و تحقیر شده بر هوا ماندند. دلی که زهره نفرین نداشت اما می توفید و هنوز سخت عاشق بود. اتاق به آنی شد مرغدانی. خداوندگار خواب را از سرشان ربوده بود. یک بار دیگر ذکاوت فوق انسانی او کار خود را کرده بود. گویا او بر اسرار روان انسان نیز وقوف داشت. همه می دانستند که برخلاف بسیاری از مشاهیر منبر که پس از خلاصی از کار موعظه و ترساندن مردم و رهایی از دغدغه یافتن کلاهی شرعی برای توجیه استفاده های شخصی از نزورات و اوقاف، باقی اوقاتشان وقف استمالت از نسوان می شد، او به خاطر اشتغال دائم به تحصیل و مطالعه و تدریس و تحقیق کمتر با دنیای زنانه تماس داشت. نقله همسر اولش، که در سن 18 سالگی او را به انتخاب و دستور پدر آن هم حین مهاجرت از این شهر به آن شهر برگزیده بود و بیچاره را با دو بچه 8 سال تنها در غربت رها کرده بود و به قصد تحصیل علم و به شام و حلب رفته بود و در بازگشت هم اجل مهلت چندانی برایشان نگذاشته بود، بعد از او نیز همین کراخاتون را دیده بود که انتخاب خودش بود و چراغ خانه‌اش. از سوی دیگر اما چون مهات در حلقه پیر زنان حرم بود، بر روحیاتشان وقوف و اشراف کامل داشت و در هر موقعیتی هرچند دشوار می توانست تک تکشان را اداره کند. مثل همین لحظه که می خواست از شر سوالات و سرزنش ها و گله گذاری هایشان خلاص شود و بهترین دل مشغولی را برایشان فراهم آورد. مامی که از چشمان عقابیش خشم زبانه می کشید رو به کرامانا خاتون کرد و گفت: حالا چه وقت این کار هاست؟ این چه طرز کار است؟ مگر ما اینجا برگ چغندریم؟ نوه من هفته دیگر عقد می کند و ما باید حدس بزنیم که یارو کیست تا مژدگانی بگیریم. رسوایی پشت رسوایی، بی‌آبرویی پی بی‌آبرویی. این نور چشم سلطان ولد هم دیگر هیچ حسیتی برای ما باقی نگذاشته است. نه آدابی، نه ادبی، نه مشورتی. مگر من میگذارم هر کاری دلشان میخواهد بکنند؟ حکایت بلاهایی است که سر دختر جوان مرگم آوردند. مگر کم مصیبت کشید؟ غربت، تنهایی، دست تنگی، دو بچه شیطان بی سرپرست، سر آخر هم در جوانی دغمرگش کردند. این هم از عروسی پسرش. هر ارنوتی میخواهد باشد. من یکی دیگر حاضر به گذشت نخواهم بود. بروند هرچه بریده اند و هر جا بریده اند، خودشان هم همانجا بدوزند. ما در حرم هیچ کار نخواهیم کرد. کم خفت کشیده ایم، حالا وسط واویلایی که راه انداخته است، میخواهد پسر هم زن بدهد. مگر دوغاب زدن است. پسر زن دادن آداب دارد. آن هم پسر بزرگ گوهر خاتون من، نوه من و جانشین سلطان ولد بلخی. مگر هر کس را می شود بریشش بست؟ اصلاً از کجاست؟ نسبش از کیست؟ پیرها با فراز و فرود قرهای مامی دهان بیدندانشان را به همدردی باز می کردند و به ضرباهنگی حساب شده صورتشان را می کوبیدند. کیمیا خاتون چقدر دلش می‌خواست علاءالدین آنجا بود تا با هم به این همنوازی مضحک یأس و حسرت سیر دل می‌خندیدند. جوانترها به مغزشان فشار می‌آوردند که عروس چه کسی می‌تواند باشد. کرامانا گریه می‌کرد و نمی‌دانست از تحقیر است یا از غصه. او سالها رؤیای عروسی دو پسری را که بیشتر از مادر واقعی برایشان زحمت کشیده بود در سر پرورانده بود و می دید که رؤیایش مبدل به کابوس شده است. اصلا نمی توانست باور کند که بدون نظرخواهی از او عروس آینده انتخاب شده باشد. بالاخره او هم حقی داشت. نداشت؟ کرا خاتون پنهانی و با شرمندگی از این که داماد پسر واقعی او نیست خوشحال بود. برای او حتی فکر این که مثلا روزی شمس‌الدین یا مظفرالدین بتوانند در شرایطی که خانواده دستخوش بحرانی چنین سنگین بود لباس دامادی برای عروس ناشناس بپوشند غیر قابل تصور بود. آنها می بایست چنان که شایسته شأن خاندانشان است ازدواج کنند، نه با سر هم بندی شتاب زده. او برای ختنه سوران شمس‌الدین فقط یک هفته مراسم جشن و اطعام برگزار کرده بود. حدس و گمان زنها به جایی نرسید. سرانجام تحقیر شده و مشاله روی تشکهای پشم که بوی گوسفند می‌داد به خواب رفتند. بعد از نماز صبح آه از نهاد کرا خاتون برآمد که می‌خواست خداوندگار را چند لحظه در خلوت برای گفتگو پیرامون مسائلش به ویژه وضع مالی خانه ببیند. وقتی زن زرکوب با من و من از قول شوهرش گفت که خداوندگار و مرادش از دوش به خلوت رفته اند و شب را هم نخوابیده اند و هنوز مشغول گفتگویند و کسی را در آن خانه اجازه و یا زهره شکستن خلوت آن دو نیست، ناگهان خود را نرگاوی سیاه و قران دید که شاخهای پیچانش در کلون شده خلوت خانه را نشانه رفته است. مدعی دیگری پیدا شده بود که به عیان از او خواستنی تر بود، رقیبی که سخت غالب بود و شاید هم مجال رقابت دیگر از دست رفته بود. پس او چه باید می کرد با هزاران مشکلی که در قونیه پیش رویش بود؟ با زندگی از هم پاشیده و ناناوری که خود را نیز فراموش کرده بود؟ چه باید می کرد با سیل طعنه ها و خیل طعانه ها و دل شکسته؟ تو گویی جانش بود که در قالب اشکهای سوزان قطره قطره از چشمهایش روی خاک می ریخت. ساکت به سوی چهار پای خوشبختی که هیچ از این احوال نمی دانست و قرار بود او را به مهنتکده اش بازگرداند روان شد. قافله حیران به حرم بازگشت. هیچ کس نتوانست حدس بزند نو عروس آن حرم سیاه بخت چه کسی خواهد بود. انتظار طولی نکشید. قافله خداوندگار برای پرهیز از حس کنجکاوی مردم بی خبر و نیمه شبان زودتر از موعود به شهر درآمد و اهل حرم با شنیدن صدای کوبه در بالا زابراه شدند. مرسوم نبود که از آن در کسی نیمه شب وارد خانه شود. زنها با وحشت و دلهوره اوجی کنیزک چالاک را از خواب سنگینش بیدار کردند که پشت در برود و خبر بیاورد تا اگر مغولی، راه زنی، حرامی زنجیر گسیخته‌ای پشت در است، فرصت فرار از دست نرود. زنها نتوانستند شگفتی خود را از دیدن لطیف خاتون و دو دخترش بالای پله‌های هشتی پنهان کنند. اما تازه واردها برعکس اصلاً از تعجب اینها شرمنده یا ناراحت نشدند. و چنان با اطمینان و سرحال از پله ها پایین رفتند که پنداری خانه خودشان است. لطیف خاتون تند تند و خودمانی توضیح داد که چرا دیر آمدند. نمی دانست که چهره های متعجب و پر از سؤال زنها از این روست که اصلاً آنها اینجا چه می کنند، نه اینکه چرا دیر آمدند. کرامانا آهسته به بقیه گفت احتمالاً خداوندگار اینها را به پاس مهمان نوازی چند ماهیشان برای شرکت در جشن عقد همراه آورده است. دختر کوچکتر هنوز پایش به پله آخر نرسیده به اولین نفر که برخورد گفت خیلی خوابم می آید. جای ما کجاست؟ کجا باید بخوابیم؟ همه هاجواج یکدیگر را نگریستند. اما خاطره میهمان نوازی صمیمانه هفته پیش آنها همه را جمع جور کرد و عاقبت قرار شد موقتاً دخترها در اتاق کیمیا خاتون بخوابند و مادرشان در اتاق مامی که تنها کسی بود که در حرم اتاق اختصاصی داشت. گوشه که اقامتگاه خداوندگار و کرا خاتون بود پیشنهاد نشد و شاید عمدن تا بلکه خلوتی برای زن و شوی فراخ کشیده دست دهد. صبح روز بعد هیچ کس نمی دانست با تازه واردها چه باید بکند. خوشبختانه خودشان هیچ مشکلی نداشتند و انگار 100 سال بود ساکن آن خانه اند. به چشم برهم زدنی همه جا را یاد گرفتند و جا افتادند. سر سفره صبحانه مامی با طنز گفت: حضرت خداوندگار هفته پیش مژده نزول اجلال شما را نداده بودند. لطیفه خاتون که به زحمت معنی حرف او را فهمیده بود، چند بار پلکایش را به هم زد و گفت: چرا داده بودند؟ شاید شما نشنیدید. چند نفر آهسته خندیدند. کرامانا پرسید: چطور؟ هدیه خاتون کوچک که 7-8 سال بیشتر نداشت، توی حرف مادرش پرید و گفت: گفتند که عروسی است. کرای بزرگ گفت: خوب. و تا مادرش خواست بد و بیراهی نثار دختر پرحرف و فضولش کند، کار از کار گذشته بود. دختر در حالی که با سر به خواهر چاق و چله و سرخ و سفیدش فاطمه خاتون اشاره می کرد، با عجله گفت: همین دیگر، ما هم حالا عروس را آوردیم. و لبخندی پر از افتخار زد که با دندانهای شیری ریخته چهره بی اندازه دوست داشتنی و مضحک پیدا کرد. سکوتی سنگین برقرار شد. همه ابتدا به یک دیگر و سپس به سفره خیره شدند. فقط کرای بزرگ به روی خود نیاورد و با تحقیر پرسید: کی باشند؟ باز تا مادر منومن کند دختر بچه گفت: خواهرم دیگر، اینهاش. و با انگوش به فاطمه خاتون در آن سمت سفره اشاره کرد که 10 ساله می نمود و دیگر رنگ گل انار شده بود. حیرت مثل تندبادی فضای اتاق را در خود پیچاند. نه از کم سن و سالی عروس، که از انتخاب. کرامانا با 2 دست زد توی سرش و بلند شد تا از اتاق بیرون بزند که هنوز به 4 چوب در نرسیده مثل کیسه آرد پاره ولو شد. همه به سمتش دویدند و این فرصتی بود برای مادر عروس تا چند نیشگون آبدار از پهلوی دخترش بگیرد. بعد هم مجبور شد با دست دهانش را بفشرد تا محله را با جیغهایش روی سرش نگذارد. زن بیچاره مستعصل شده بود. کاش اصلاً هدیه خاتون را همانجا در ده پیش اقوام گذاشته بودند. همه چیز را به هم ریخت. قرار شده بود حضرت خداوندگار عروس را شخصاً به مادر بزرگ و دایه داماد معرفی کند. زن از اول به مردش گفته بود که این وصلت مناسبی نیست. اما مرد گفته بود زنها نباید در این کار دخالت کنند. مرد فلک زده چنان ذوق زده شده بود که به هیچ کس اجازه لبتر کردن نمی داد. در طول 3 ماه اقامت مولانا در خانه آنها، پسر بزرگ خداوندگار به آنجا آمد و شد داشت. اما تنها حدیثی که به فکر هیچ کس خطور نکرد، پیشنهاد این وصلت بود. البته برای آنها افتخاری از این بزرگتر نمی شد. ولی او شم مادرانش بیدار بود و می دانست که این تصمیم عجولانه است و باید تأمل می کردند. پسر چنان مرد عالی مقامی هرگز به زندگی برای همیشه با یک دختر بچه روستایی تن نمی داد. می دانست این هوس زودگذری است که حاصل مراوده‌ای فشرده است. وصلت اگر سر می گرفت هم عاقبت نداشت. مردش اما همیشه از بلاهت و سادگی او می نالید و گوشی به دهکار نداشت. حالا هم سر از پا نمی شناخت و گفته بود سرقفلی مغازه راستای طلافروشان را پشت قباله دخترش خواهد انداخت. ولی که خداوندگار از این کار به شدت منعش کرده بود. حرم متشنج بود. میهمانان ناخوانده را بر سفره نیمه تمام صبحانه تنها گذاشته بودند. سفره مانده بود و کیمیا خاتون رعنا و زیبا که اشرافیت از سر رویش میبارید و دختر خوانده خداوندگار بود و با مهارت حیرتش را میپوشاند تا میهمانان را از وضعی که گرفتارش شده بودند نجات دهد. دختر کوچکتر به او چسبیده بود و مرتب با تزیینات لباس و سربندش ور میرفت. توی خانه خودشان هم همینطور او را کلافه کرده بود. اما او تصمیم داشت با آنها مهربانی کند. چون می دانست به زودی با نیش زبان مامی و بدرفتاری ها و بی اعتنائی های کرامانا چه به سرشان خواهد آمد. حیات ساکت بود و فعالیت روزمره حرم متوقف. بهت همه را فلج کرده بود. برخلاف نگرانی های مادر عروس از افشای بی موقع نام عروس، وقتی خداوندگار حوالی ظهر به حرم آمد و از ما وقع آگاهش کردند، نه تنها ناراحت نشد، شاید از این که می دید موضوعی که روش طرح آن چندی بود فکرش را مشغول کرده بود، حال دیگر مطرح شده و واکنش های حاد و قابل پیشبینی کرای بزرگ و دایه همراه با بیهوش شدن ها و خودزنی ها فروکش کرده است، با سبکباری نسبت به دهان کوچک و عجول هدیه خاتون احساس قدرشناسی نیز کرد و از همان موقع مهر دختر بچه سخت به دلش نشست. بعد هم همانطور که از مهارتش انتظار می رفت، بدون آن که مستقیم به چشم کسی بنگرد یا فرصت اعتراض بدهد، فقط گفت: همه می دانید که فاطمه خاتون هنوز کم سن است و آمادگی نکاح ندارد. اما به خواسته والدین عروس و خود داماد، فعلا صیغه عقد جاری می شود و زفاف به یاری خدا در زمان خود انجام خواهد شد. شنبه قبل از ظهر ساعت سعد است. مقدمات فراهم شود تا مراسم مختصری داشته باشیم. مفصل ترش هم اگر زنده باشم به موقع خود. و سلام. و قبل از دادن فرصت برای وقوع هر حادثه نامطلوب روی پاش نشرخید و در میان هلالی پلکان گوشه ناپدید شد.